بده بهم. چون یه جا رفتم حضوری حرف زدم، مسئول اون بانکی صدامو نشنید، نام محفوظ ولی شماره هم اینه 0900 و حالا من شماره شون نمیخونم. چشم چشم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
از کوزه همان برون تراود که دروست، یعنی که خوش جماعت بومی دوست. خب یعنی که آفرین به یا خوش به حال جماعتی که بومی دوست داره. آیا تو به واردات کلن زومی؟ روی واردات
چیه؟
آیا روی واردات کلن زومی؟
یعنی زوم کردی؟
بله. غافل شده ای تو از توان بومی؟ آیا تو به خود نداری اصلاً باور؟ ای ارز بر ضعیف کالا آور.
یه جور فوش و فضیحت بود.
دقیقاً بله، به خودش بیاد.
ارز بر یعنی چی؟
ارز بر یعنی ارز رو از کشور خارج میبره. بعد کالا میاری. آیا تو به خود نداری اصلاً باور؟ ای ارز بر ضعیف کالا آور.
ای ارز بر ارز بر. بله.
آره. هرچند که واردات گاهی خوب است، افزایش صادراتمان مطلوب است.
بله. تموم شد؟
بله. من حالا اینا رو گفتم ولی مهم اینه که انجام بشه.
عمل باید بکنه. بله.
داریم صحبت میکنیم که تو شعر مهدی هم بود، از کوزه همان برون تراود که دروست،
یعنی باید... که خوش جماعت بومی دوست.
آره، یعنی باید تو کوزه چیزی باشه که به تراوه یا به تراود.
خب تراوه.
پس ما نیازمند تولید داخلی هستیم. اینو همه میگن، خیلی هم واضحه، مشخصه.
اینجوری کنیم ماشینامون در واقع این ماشین خوب تولید کنیم، میترابه به خاورمیانه.
بله.
بعد یه ذره میترابه اون ورتا مثلا.
چون میدونید که تجارت جهانی
الان
هم
البته تراوشاتی داریم.
بله.
ببینید میگم، همونطور که گفتم تجارت جهانی خاصیت تراوایی داره. شما مثلا ماشین تو
خاصیت تراوایی
میگم مثلا
ترامواست اونی که
پسته ایران میره به سمرقند قدیما، از اونجا میره به چی؟ ایران پسته،
قند فارس، قند پارسی راسته بنگاله، منگاله اون طرفا.
فکر تنها صادرات ما بوده؟ نه ما چیزای دیگه هم داشتیم. من جمله همین پسته. حالا
گوگرد پارسی میبردن به چین.
بله. حالا من
میزدن نوک چوب میشده کبریت وارد میکردن به کشور خوده.
همین. این دقیقاً یعنی مزیت اون کشوری که چوبا رو خلال میکنه، اینجوری میکنه تو گوگرد پارسی پس پارسی میده.
آخ آخ آخ
بیا.
حالا مسئله چیه؟
میاد وارد میکنه، شما میخری.
من یه بار یکی از دوستان کارهای قالب‌گیری انجام میداد با مواد سیلیکونی.
برای دندون؟
نه، برای اینکه یه نمونه یه چیزی قالبش رو درست کنم.
آها.
برای تعداد محدود یه چیزایی این مایه یا با هم قاطی میکنم، میریزن روش، قالبش سیلیکونش درست میشه.
بله.
یه کیلوش خیلی انزه چند تا بشکه نفت خام قیمت داره. یه کیلوش.
نفت خام البته خطرناکه، همه چیا کلنم یکم باید بپذیریم بعد بخوریم.
موضوع اینجاست که ما نفت خامو میفروشیم ارزون،
خام فروشی میکنیم،
کیلو کیلو از اون چیزای گرون درست میشه، دوباره خودمون میخریم ازش.
این میشه حکایت همون گوگرده.
آره دقیقا. آره. همین. پس بنابراین ما نیازمند
زعفرون میکنیم تو گونی،
آفرین،
میفرستیم اسپانیا.
بله.
اینقدر میکنن، حالا دوستان شما نمیدونید چرا، بعضی نوک انگشت.
بله.
میریزن تو ظرفای کریستال خوشگل.
بله.
بعد بهش هم میگن زعفرون اسپانیا.
آدم از این میسوزه.
گونیاش هم مثلا چیکار میکنن که
جرارد پیکه و مسی و نیمار بعد تمرین میرن پیازای زعفرون سوار کاتالونیا میکنن.
حالا مثلا مگه ما تو لاهیجان مثلا آخه اشکان دژاگن میره اونجا چای کاری میکنه، هر کاری میکنه، کار خیلی خوبی میکنه.
رضا قوچان نژاد ولی زعفرون میکاره.
بله آقای طارمی میرم خیلی وقتا مثلا یه دفعه به زعفرونه نگاه میکنه یوهای و چایی‌ها رو میکاره.
نه برنج میکاره.
برنج میکاره.
برنج طارمی.
بعد حالا یه چیز دیگه که هست که اصلا یادم رفت چی می‌خواستم بگم. آها با گونیش هم میدونن گونی زعفرونه که میره اسپانیا با گونیش چیکار میکنن؟ قرمزش میکنن، رنگش میکنن قرمز، باش گاو بازی میکنن.
نه فکر کردم تن اسپانیا میکنن. تن
اسپانیا میکنن.
تن بچهای تیم بارسلونا.
راه راهش میکنن. آبی انداری پوشا.
آبی انداری پوشا.
آبی انداری.
خدمتتون عرض میشم.
ایشون رو چی حرف میزنیم؟
آبی انداری.
تولید.
تولید.
که البته فوتبالیست هم یکی از تولیدات و ما صادر بکنیم.
آب برزیل.
پول میاد.
برزیل.
بله. چقدر درآمد داره.
بله. اینقدر ساعته اینقدر صادر نکنیم که یا هفت تا از چیز بخوریم. پنج تا کی خوردش برزیل؟
آلمان.
آلمان آره.
آلمان کاری با اوناش ندارم.
صادر
حالا بعدن درباره ای که چی درست کنیم و چی تولید کنیم صحبت میکنیم. پس اینجا همه با هم موافقیم که تولید داخل باید زیاد باشه.
اصول اقتصادیه.
آره.
بله. یعنی همه دوست دارن به اونجا برسن. جز بدیهیات
متولی خب. از قدیم گفتن همه چیز را
همگان دانن.
یعنی ما تنها نمیتونیم همه چی تولید کنیم.
تنها
چجوری انتخاب کنیم چی تولید کنیم؟ نه. چجوری انتخاب کنیم چی تولید کنیم؟ در بخش بعد دربارش حرف بزنیم.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم.
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست. دوستان ساکت دارم شعر میخونم و عقب سالون چه خبره؟ بله. آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، چرا از کوزه همان برون تراود که دروست. در این ربای زیبا که به درستی به نکته مهمی اشاره شده، مسائل اخلاقی و تعاملات معاشرتی نوع بشر مورد اشاره قرار گرفته است. اما آیا می دانستید مصرای چهارم این ربایی می تواند در اقتصاد و صنعت هم مؤثر باشد؟ نه نمی دانستید. اگر در کوزه ما رشد تولیدات با کیفیت و رشد فناوری و صنعت باشد، این موارد مذکور می تراوه میاد بیرون. آن وقت طبیعتاً از بیرون کوزه به درون کوزه چی می تراود؟ ارز می تراود. ارز با الف. ممکن است شما بگویید من چی دارم میگم، کیه این؟ اما امتحانش نه تنها مجانی است، بلکه کلی هم سوداوری دارد. این که از ادبیات به صنعت رسیدیم خودش یکی از صنایع ادبی است. بریم کیف کنیم.
راهکار، بحث توجه به دیار و سرزمین خودمون و صنایع بومی. اینکه اگر بخوایم یه مقدار ریزتر و حتی تیزتر به شهر و دیار خودمون نگاه کنیم، فکر میکنید چه فرصت شغلی اونجا نهفته است که میشه روش کار کرد؟
ما تو کشورمون خیلی محصولات داریم، ولی متاسفانه صنعت بسته‌بندی که شکیل باشه و متناسب با اون محصولمون باشه نداریم.
ما اصالتاً مال توی سیفان هستیم، اونجا گردو داره و از اون استفاده میکنیم.
شهر من اصفهان، جدای از شیرینی‌های خوبی که داره صنایع دستی زیادی هم داره، ولی متاسفانه اونجوری که باید و شاید اهمیتی بهش داده نمیشه. به خاطر همینم اشتغال زایی که باید به دنبالش باشه نیست.
به عنوان مثال مثلا میتونم بهتون بگم زعفران تو ایران تولید میشه، فلهی میفرستن خارج از کشور، اونجا بسته‌بندی میکنن دور برمیارن برای خودمون.
شهر من قالی بافی داره، قبلا ازشون پول در می آوردن خانواده ها، ولی الان اون جایگاه نداره.
قرار شد درباره این صحبت کنیم که حالا از کجا بفهمیم که کدوم چیزا رو ما تولید کنیم و اول
تو که دانشمندی میگی واردات خوب نیست، صادرات خوبه و اینو همه
سر توی روزنامه هاست.
آره شما که سواد داری،
کارشناسی گرفتی، سواد داری،
بله. با بزرگون میشینی.
درست.
خب.
حالا شما من بگو که چی صادر کنیم،
چی تولید کنیم؟
نخو تولید
کنیم که هر چی داری صادر کن.
نمیشه که
داری آخه، اول چی تولید میکنی؟
خب چی تولید کنیم؟
من اصلا به شما میگم که شما الماس صادر کن. داری؟
نداری.
ایران اصلا معدن الماس داره، بعد اول داشته باشی چیزی.
معدن الماس ایران، نه به معنی خود الماس،
خاکش اصلا الماس ایران،
یعنی که ما خیلی اه. میتونیم از این کشور چیز صادر کنیم،
از ذخایری که داریم
فراوری کنیم،
راحت میتونی تولید کنی.
نفت.
آفرین. نفت زیر پاته.
بله، بعضی البته شایع راحت میتونن تولید کنن.
نه اون که پول بابتش نمیدن که. موضوع اینجاست که شما نفت زیر پاته داری در میاری، تا اینجاشو که داری انجام میدی.
خب.
سواری کشتی میکنی میدی میره.
چه بد شد یه دفعه تموم شد قصه.
همین. به جای اینکه همینجوری تموم شه، شما نفتو میاری میگی بیا بیا.
بیا بیا کجا؟
بیا بیا تو پتروشیمی کار
کن. دو تا از این کارگردانای سریال سازو ببری.
میشه عمو.
آره قصه زود تموم نمیشه.
آره بیا بر تو پتروشیمی.
بیا
من از تو باید نمیدونم چی میگن، خوراک پتروشیمی بگیرم دیگه. چی؟
خب خوراک پتروشیمی که هست.
خب نه یه چیز دیگه میگیرن ازش. چی میگیرن از نفت؟
از نفت پلی‌اتیلن.
پلی‌اتیلن من باید از تو بگیرم، مثلا
بنزین باید از تو بگیرم، سیلیکون باید بگیرم. سیلیکون نه اون سیلیکون چیزها.
آره آره.
که باهاش تراش درست میکنن.
من باید سیلیکون.
من یه سیلیکونیه که خیلی اونم گرونتره حتی.
بعد خدمتتون عرض بشود که من باید با تو سوخت هواپیما درست کنم.
کجا داری میری؟ بیا اینجا.
من تو بشکه 40 دلاری یا تو تبدیل نکنم بشکه 4000 دلار یا 400 ولت نمیکنم.
آره.
فکری الکی
باید اینجا و میذارم غیر فقط مثلا نزد باقی بمونه که اونم میفروشیم.
اونم میفروشیم.
میشه
نفت مثل گوسفنده، میگن هیچیش حروم
نه 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 مثل گاو.
مثال گاو صحبت گاو و گوسفند شد، ما همین صحبت چرم
جدی میگم. گاو ببینید چون گوسفند چرم و مثلا سوم و نمیدونم دوده و بعد این چیزای خیلی خوبی به نسبت گاو نداره.
اونی
که میگن هیچیش هرون نمیشه
گاوه، کله پاچه هم نداره.
آره.
آره.
حالا چیز دیگه میخوام بگم، آتا هم کله داره هم پاچه.
بعد هم حرکت میکنه تو جاده و خیابون.
اینو میخواستم بگم، حالا ما مثلا تولید دام خوبی داریم و میدونید که مواد خام چرم ما یکی از بهترین هاست در دنیا.
بله.
کسایی که صنعت چرم کشوری که صنعت چرم خوبی دارن،
صنعت دباغی،
دباغی خوبی دارن، میان از ما میگیرن میرن چرم و دباغی میکنن.
خب چه کاریه؟ من خودمون اینجوری مگه
آقا ماشین‌آلات دباغی تولید داخل نداریم؟
چجوری ما نداره
اینجوری؟ خب نیستیم، اینجوری نیستیم. اب نداره، بعضی میگه این واردات بده، بریم ماشین دباغی بیاریم. اب نداره، برو ماشین دباغی بیار، چرم تروم نمیشه.
اگه نیاریم ماشینو
سالامور میخوای صادر کنی، چرم خام
چه اسم قشنگی هم داره، چرم خام. آره مثل نوغانه.
نوغان داره قشنگ
با مزه است.
نوغان هم بگو چیه.
نوغان این پیله هایی که توش اینجوری کرم ابریشمه، به
پیلش دیگه
امید این که روزی پروانه بشه، ولی یه دفعه ای ابریشم میشه.
آره بله. آره. میگه چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدم.
پریدم.
یا مثلا میگه خیال خام پلنگ من بله. به سوی ماه جهیدن بود.
بله.
در صورت که همون خیال اگه فراوریش بکنی، خیال خام ببینید میشه الکی. ولی همون خیال خام پلنگو ازش شاید پلی‌اتیلن بشه گرفت.
برگردم به موضوع
سیلیکون.
پس از جایی شروع کنیم که مزیت داریم، مثل نفت، مثل بعضی مواد معدنی اولیه که داریم، خزیات
فراوون هم داریم.
ما فلزات زیادی
محصولات
داریم،
محصولات کشاورزی،
کانی‌های زیادی داریم، محصولات کشاورزی. حالا به خاطر آب شاید مثلا هندونه صادر کردن کار درستی نباشه، مزیت نباشه،
مثل زیره به کرمان بردن.
آره یا
همین زیره،
همین صنعت چرم و پوشاکی که گفتیم، ما واقعا مواد اولیه خوب میتونیم تولید بکنیم.
ما ادویه خوبی هم داریم تو، که جدی میگم اینو. بله. گفتم زیره یا یادم افتاد.
درست.
ولی همینطوری زیره.
حالا مثال زیاده، ما نمیخوایم که
خب بالاخره با بگیم شاید یکی الان یایی شروع کرد.
اصلا خیلی
از ادویه خوبی داریم،
مثلا شایی های قدیم دلیلش ادویه بوده. خیلی آره. جالبه.
مثلا شاه سلطان حسین حواس فلفل می‌کرد، مثلا
از کشورهای اروپایی از آسیای
قاره کشف شده با همین ادویه.
مثلا از آسیای شرقی میومدن ایران.
درسته.
که ادویه ببرن، اینقدر غذاشون بدمزه و نمیدونم یه جوری بوده، یا تنوع ادویه که ایران داشته خاورمیانه
بوده. چون که نشینم فکر کنم غذاش تو خوشمزه بزن، همون بدمزه رو می‌فوختن. بعد آواره جهان می‌شدن که خوشمزه کن، مزه دار کن پیدا کنیم بزنیم این آشپزی داغون.
همینطوری که قدر زعفرون ایران نمیدونی، اگه بدونی قدر زردچوبه ها شده. زردچوبه
بله، ولی خدا کنه قدر اینا رو جدا جدا بدونیم، یا به چه قدر زعفرون تو رستوران قدر زردچوبه رو بهمون ندونن.
بله، حالا همین رو بگذاریم. پس از جایی که مزیت داریم و از جایی که نیاز داریم،
بله،
اینجا شروع بکنیم. آره. ذره ذره گسترشش میدیم، صادرات میکنیم دیگه.
اصلا بهتره اینجوری، اصلا
بهتره و مزیت داره و خوبه، خوب هم میشه. یه ذره سختی هم داره. بله، شما پول
مثلا همون فلفل صادر کردن آدم عطسش میگیره.
موضوع اینه که شما پولتو بنزی تو کار ملک شاید خیلی راحت تری.
ملک چیه؟ بذار بانک.
بذاری بانک. آره. ولی اگه اون کارو بکنی چند تا مزیت داره تولید بکنی. اولا اشتغال ایجاد کردی به همتنات خدمت کردی،
تبلیغات لوس بانک ها رو شاهد نیستی.
ثانیا تو پایین و بالای اقتصادی کمتر زمین میخوری.
بعد میگن توسعه پایدار.
بله، کشورت رشد میکنه و اگر کارت بگیره یهو گرفته
دیگه. منو نگاه.
آخ.
آره، یعنی اون کاسه ماسته است که واقعا یه دریا دوغ ازش در میاد.
آره،
مخصوصا اگه آب شور باشه.
متشکرم که همراه ما هستید دوستان عزیز. خانم مهسا افشار پیامک دادن که من مدت هاست بعد از طی دوره‌های مختلف گل سازی میکنم و حتی تونستم تا حدی تو صادرات هم موفق بشم، اما بابام همیشه میگه دختر آخه گل و بت ساختنم شد شغل. ضمناً اگر برنامه‌ای داشتیم با موضوع صادرات بدین تو اون برنامه من پیامک منو بخونید. چه کاری دوباره پیامک بدین؟ فرید آراسته هم نوشته من بسیار ماهر هستم در معرق‌کاری و منبت‌کاری و اینجور کارا، سرمایه فقط میخوام. لطفا اعلام کنین که شماره محفوظه تا اگر کسی از شنوندگان مایل به سرمایه گذاری بود با شما و سپس با من تماس بگیرید. و اگه دوست دارین شنوندگان عزیز تماس بگیرید. آخرای برنامه است عزیزان شنونده، درباره صنایع بومی صحبت کردیم. ما اگه بخوایم اینجا بشینیم اسم ببریم از صنایع بومی و تولیدات بومی، تا فردا همین موقع باید بشینیم
اسم ببریم.
آره، اسم ببریم، به خاطر اینکه اگر وارد مقوله بسیار گسترده به نام صنایع دستی بشیم دیگه ته نداره.
درست.
همینا دیگه توسعه پایدار که شاخ و دم نداره، همین چیزاست.
ولی شاخه داره.
ولی شاخه داره، شاخه داره و شاخه‌های زیادی هم داره که هر کدومش اگر بهش برسیم خب برای خودش میتونه اشتغال زایی بکنه، درآمد زایی بکنه، صادرات به دنبال داره.
یه خواهشی هم از وزارت صنایع و معادن و فلزات سنگین و اینا، الان همین اسمش
صنعت معدن و تجارت.
قبلا هم صنایع سنگین بود و اصلا فلزات
مثلا نیکل و کروم و اینا هم
بچه قدیم هم همون یادم
بود. یه چیزی من بگم اینجا بس اقتصادیه، نه همینجا تو پرانتز، بعضی از این وزارت خونه ها اگر که اسمشون یکم کوتاه‌تر کنن کلی صرفه‌جویی میشه.
قرار شده وزارت
تابلوهاشون رو دیدین چقدر سرب و نیکل و اینا مصرف میشه، بنویسه ارتباطات و فناوری و فلان و خیلی آموزش پزشکی.
نه اینو بگم، خیلی ها همت تولید رو دارن.
خب حالشو ندارن.
نه حالشو دارن، دانششو ندارن. من خواهش میکنم که یه دفاتری تولید بشه، یعنی احداث
آره،
بشه.
آره، آره. جدی دارم
مشاوره بدن، جدی میگم. آره. خیلی اصلا حاضرن فرش زیر پاشونو بفروشن برن توی کاری تولید میکنن.
یه چیزی تو وجودشون از چی میگن ویر.
آره.
ویرشو دارن.
از درون دارن میجوشن، یه حرکتی بکنن نمیدونن چیکار کنن. به کسی هم اعتماد ندارن. کی از وزارتخونه بهتر؟ بله، الان مراجعه بکنی مثلا فهرست تولید کننده اینا یه چیزای مختصری هست. بعد زیاد بشه، باب باشه در شعبات مختلف در همه شهرها،
در دسترس باشه،
در دسترس باشه، رو سایت اینترنت باشه. بله. و خلاصه که ما اول بعد اون نرم افزارش و اون در واقع اطلاعاتش رو را بندازیم تا بیاد
انگیزه ایجاد کنه و
روی زمین بله پول بشه واقعا.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
آفریدگار دو جهان و با سلام بر شما جوانان اندیشمند، با پنجمین قسمت از رمان الیاس پورتولو اثر گراتسیا دل دا به میاد شما آمده ایم. امیدان که ما را همچنان همراه باشید.
قبل اینگونه نقل کردیم، الیاس و مادلنا قصد داشتند با هم ازدواج کنند، اما الیاس به زندان افتاد و خانواده او تصمیم گرفتند مادلنا با پیترو برادر الیاس ازدواج کند. ناگهان بیگناهی الیاس به اثبات رسید و او از زندان آزاد شد. خانواده الیاس همه چیز را مشیت الهی دانستند و از ازدواج پیترو و مادلنا منصرف نشدند. الیاس هم که به ازدواج با مادلنا علاقه‌مند بود، در دل قسم یاد کرد که مادلنا به پیترو تعلق داشته باشد و برای همین در دهکده نماند و به چراگاه رفت تا از مادلنا و خاطراتش دور باشد. مدتی بعد که قرار بود پشم گوسفندان را بزنند، مادلنا و پیترو به چراگاه آمدند و مارتین و مونه که به او پدر جنگل می گفتند، الیاس را ترغیب کرد که تا فرصت باقی است با مادر خود آندا حرف بزند که هنوز به ازدواج با مادلنا علاقه دارد. و اینک به ادامه داستان توجه کنید. الیاس با تمام وجود سعی کرد با مادرش راجع به مادلنا صحبت کند، اما قادر به این کار نبود. شب هنگام سراسیمه و اندوهگین نزد مارتین و مونه آمد.
الیاس آمدیم، یک روز گذشت تا کم سر قرار به اینجا آمدی؟ بگو چه کار کردی؟ موفق شدی یا نه؟
اما مردونم بیفایده است، من قادر نیستم حرف بزنم، نه با مادرم نه با هیچ کس دیگه. دیشب سخت مصمم بودم، اسم کردم دل شیر دارم یا لاغل خیلی با شامت شدم. رفتم خوابیدم و تو خواب دیدم که خونه خودمونم با مادرم دارم حرف میزنم. همه چیز به نظرم خیلی آسون بود. از خواب بیدار شدم، برای افتادم و رفتم خونه خودمون. به مادرم گفتم که باش حرف دارم. رفتیم گوشه حیات، من میدیدم کلماتی که خوب آماده کرده بودم دارن به لبام میرسن. یه دفعه مادرم بهم نگاه کرد، من متوجه شدم قلبم به شدت میزنه و راه گلوم بسته شده. غیر ممکنه، غیر ممکنه، من قادر نیستم حرف بزنم. اون همه اراده به هیچ دردی نخورد.
نامید نشو، برو بازم امتحان کن.
نه مبارتیم، دیگه منو وسوسه نکن، من قدرت این کار در خودم نمیبینم. هزار بارم اونجا برم باز جرأت میکنم در این باره حرفی بزنم.
اینا چون میگه چیزی رو به یاد من میندازه. البته اون مسئله خیلی وخیم تر از این بود. اما در اون واقع اون مردم از تو قوی تر بود و شهامت بیشتری داشت. بله میبایست مرتکب یه جنایت میشد، یعنی باید یک مرد شریف و بیگناه رو میکشت. این کار به نظرش خیلی طبیعی و آسون بود و برای همین در تصمیمش اصرار داشت. سرانجام روز موعود و ساعت معین فرا رسید. اون به خونه اون مرد شریف رفت، دید که سر میز شامه. بدون کوچکترین خطری میتونست اونو بکشه، ولی اون مرد شریف نگاهی رو انداخت و همون یک نگاه کافی بود. مرد نتونست دست خودش رو بالا ببره و این مسئله چند بار تکرار شد.
آره این داستانو میدونستم و تا خبر دارم که اون مرد جسور رو با شامد کسی جز خود شما نیست. حتی بعضی ها میگن که اون مرد شریف وقتی همه چیزو فهمید شغلی بهتون داد و شما رو چوپان و نگهبان چراگاه خودش کرد.
بله از اون به بعد من دست راست اون مرد شریف شدم، وفادارترین خدمتکار کسی شدم که اولش خیال داشتم او رو نابود کنم.
و من از این داستان یه نتیجه میگیرم که باید خیالم آسوده باشه. اگه مردی مثل شما که اونقدر جسور و شجاع بوده در بحبوهای جوانی تمام قدرت خودش رو در برابر یک نگاه از دست داده، پس من که شاید از نظر شما شهامت و شجاعت هم نداشته باشم، چطور میتونم حرف دلم رو برای دیگران بزنم؟
ببین الیاس، خوب گوش بده. داستانی که برات تعریف کردم هیچ ربطی به داستان تو نداره، ولی نشون میده که نیروی ما فوق نیروی ما وجود داره که ما قادر نیستیم اون رو شکست بدیم و در اون مسلط بشیم. بس تو الیاس خودت اگه چاره ای میبینی انجامش بده.
متاسفانه هیچ کاری از من بر نمیاد.
شاید تو انتظار داری که من بیام جلو و در این باره دخالت بکنم.
نه مومارتی به هیچ وجه، حتی دارم نمیخواد همچه چیزی به فکرتونم خطور کنم، چه برسه به این که انجامش بدین. لازم اگه شما این حرفایی منو به کسی بگین دیگه تا عمر دارم به صورت شما نگاه نمیکنم.
اما تو دخالت من اصلا نمیتونه به شما کمک کنه.
پس در این صورت چه پیشنهادی بهم میکنی؟
من نظر خودم مفصل دیشب بهت گفتم، تو باید کاری انجام بدی وگرنه فرصت از دست میره.
اما مارتینو چی کار بکنم؟ چیزی که تقدیر برام در نظر گرفته انجام میده. خب اگه هم نشد به طور کلی از این منطقه کوچ میکنم و به جای دور میدم.
این کار تو اصلا درست نیست، تو باید بجنبی. داستانی که من برای تو تعریف کردم به خاطر شک و تردید یک مرد خاتمه خوبی داشت، ولی ماجرای تو ممکنه عاقبت وخیمی داشته باشه. تو که سواد داری و بلدی چیز بنویسی، پس حرف دلت روی کاغذ بنویس. برادر تو هم سواد داره و شما میتونین حرف هم دیگه رو درک کنین.
آفرین همون مارتینو، این پیشنهادت خیلی جالب بود. آره همین کارو میکنم.
پس من دیگه باید برم، دیگه هم با تو قرار ملاقاتی نمیذارم، چون که راهی بهت پیشنهاد کردم که خیلی ساده است. برو که موفق میشی الیاس. خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی ممنونم و مارتین.
الیاس بعد از خداحافظی با مارتین و مونه به طرف کلبه به راه افتاد. قلبش اندکی آرام گرفته بود. به خود می گفت آره، به پیترو نامه می نویسم و همه چیزو براش شرح می دم.